کره وقتی که اونها احساس کردن که رضا شاه یک گرایشی به آلمان هیتلری پیدا کرده، با شروع جنگ جهانی دوم و حرکت های آلمان که نشان میاد داره پیش میره و اینا، یک گرایشی پیدا کرده بود. همین انگلیس هایی که او رو سر کار آورده بودن آمدن او رو دستش گرفتن، گفتن که اخراج، او رو تبعید کردن و پسر لایق او رو به جای او نشوندن و همون سیاست ها ادامه پیدا کرد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
روز خبرنگار و قدردانی هیئت دولت از اصحاب رسانه و خبرنگاران، رئیس جمهور: خبرنگاران با قلم توانا و بیان رسایشان نقشی حیاتی در روشنگری و امیدآفرینی دارند.
افزایش ثبت نام کنندگان در سامانه سماح و خدمات دهی به زائران اربعین، خدمت رسانی 20,000 مأمور انتظامی و 500 موکب درمانی به زائران حسینی.
از رایزنی‌های فشرده سرپرست وزارت امور خارجه برای جلوگیری از تشدید اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی تا برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی، آقای باقری برای شرکت در نشست اضطراری سازمان همکاری‌های اسلامی وارد جدی شد.
بومی سازی دستگاه جدا کننده فلزات غیر آهنی به دست دانش بنیان‌ها، از این محصول در صنایع بالادستی، فولاد سازی و معادن و خطوط بازیافت استفاده می‌شود.
و در پیک نیمروزی درباره چشم‌انداز انتخاب یحیی سنوار به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار گفت: خبرنگاران با قلم توانا و بیان رسایشان نقشی حیاتی در روشنگری و امیدآفرینی دارند. آقای پزشکیان در پیامش گفته: در عصری که سیل خروشان اخبار مخاطب و جامعه را در تشخیص حقیقت با چالش‌های پیچیده روبرو می‌کند، خبرنگاران هستند که با تکیه بر شجاعت و دانش ژرف خود آگاهی بخشی و هوشیاری اجتماعی را گسترش می‌دهند. در این پیام آمده: جوهره خبرنگاری در همزیستی با مردم و درک دغدغه های آنان است. بنابراین خبرنگاران می توانند صدای رسای کسانی باشند که فریادشان کمتر به گوش می رسد.
اما در جلسه هیئت دولت، معاون اول رئیس جمهور روز خبرنگار را به همه فعالان رسانه‌ای کشور تبریک گفت و رسیدگی به مشکلات و تأمین مطالبات رسانه‌ها و خبرنگاران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ضروری و دارای اولویت کاری این وزارت خانه دانست. در ادامه جلسه، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزیر راه و شهرسازی گزارش‌های مفصلی از اقدامات و دستاوردهای وزارتخانه‌های تحت مدیریت خود در دولت 13 ارائه کردند و در پایان رئیس جمهور از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته در این بخش‌ها قدردانی کرد.
اختلاف دمای گرمترین و خنک‌ترین نقطه کشور در شبانه روز گذشته 39 درجه سانتیگراد بود. در 24 ساعت گذشته قاملو در کردستان و شهداد کرمان به ترتیب با 11 و 50 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین و گرمترین نقاط کشور گزارش شدند.
تو ماشین با هم که کولر زدین 30 درجه است.
تداوم موج گرما در آسمان کشور بعد از گذشت 48 روز از تابستان
نسبت به سالهای گذشته امسال واقعا گرم است.
هوا خیلی گرمه، هوا سال به سال داره گرمتر میشه.
در شبانه روز گذشته دماسنج 58 ایستگاه هواشناسی در کشور عددی بیش از 45 درجه را نشان داد و شهداد در کرمان با 50 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر ایران گزارش شد.
خیلی گرم شده، از بی نهایت گرم شده، اصلا نمیشه تو کل دهن بسام این نمیده، کشش نمیده، جواب نمیده.
تداوم گرما موجب تعطیلی ادارات استانهای تهران و البرز و کاهش ساعت کار ادارات دولتی در 13 استان شد.
اینجوری من یادم نمیاد کرج انقدر گرم شده باشه. نه
شهر خالی، حتی ما مسافر کشیم مسافرم گیرمون نمیاد.
حالت جوی مردم کمتر،
بله کمتر گرما زده میشه.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی گرمای هوا تا پایان هفته در کشور ماندگار است. ایزدی کارشناس هواشناسی:
اما از روز شنبه با توجه به نفوذ جریانات شمالی بر روی بخش‌های نوار شمالی کشور در این مناطق روند کاهش دما به چشم می‌خوره و بارش‌ها در این نواحی هم آغاز میشه.
بارندگی‌های موسمی هم تا جمعه در جنوب شرق کشور ادامه دارد. ایزدی کارشناس هواشناسی:
جنوبی سیستان و بلوچستان، نواحی جنوب و بخش‌های جنوب غربی استان کرمان، نواحی جنوب شرقی استان فارس، نواحی شمال و بخش‌های شرقی استان هرمزگان شاهد هستیم که با توجه به شدت بارش‌ها توصیه می‌کنیم که هموطنان عزیزمون از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.
در دامنه‌های جنوبی البرز و نیمه شرقی کشور هم وزش باد شدید موجب خیزش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا می‌شود که شدت آن در زابل پیش بینی شده است. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما:
افزایش ثبت نام‌ها در سامانه سماح برای سفر اربعین. رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی از افزایش 15% ثبت نام کنندگان در سامانه سماح در مقایسه با پارسال خبر داد و گفت تاکنون بیش از 1.5 میلیون نفر در این سامانه ثبت نام کردند. به گفته آقای میرحمدی در نخستین روز ماه در سفر 25500 نفر برای شرکت در مراسم اربعین از مرزها خارج شدند. با توجه به رفع کاستی ها برآورد شده حدود 4 میلیون و 500 هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی راهی عراق شوند.
500 موکب درمانی در مسیر پیاده روی اربعین به زائران خدمات می دهند. به گفته رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، با همکاری موکب داران در کربلا، نجف، سامرا و مرز زمینی به زائران خدمات درمانی ارائه می شود. وزیر راه و شهرسازی هم گفت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران باید نقش مؤثرتری در پروازهای اربعین داشته باشد. به گفته آقای بزرگپاش، امسال 26 فرودگاه کشور برای اعزام زوار اربعین فعال هستند.
هیچ جایی بخشی بدون نظارت سازمان عرضه نمی کنه و هر آژانسی یا خدای نکرده شرکتی خارج از یا هر کسی واسطه ای، شاید شرکت ها بگن ما نمی فروشیم، واسطه ها تو این مسیر هم تعذیرات هم سازمان هواپیمایی کشوری به صورت جدی دارن نظارت رو انجام میدن و اینجا هم خواهش میکنیم که عزیزانی که فعالین عرصه سوداگری این صحنه هستن که متاسفانه ما زمانمون فرصت نداد که این بساطشون رو جمع کنیم. انشاءالله وزرای بعدی این کار خواهند کرد، رعایت کنن. اربعین عرصه ای نیست که به مردم ما زور کنن.
زائرانی که گذرنامه هایشان کمتر از 6 ماه اعتبار دارد برای حضور در مراسم اربعین نیازی به تعویض گذرنامه ندارند. رئیس ستاد مرکزی اربعین در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته گفت افرادی که میخواهند در مراسم اربعین شرکت کنند هرچه سریعتر در سامانه سماح ثبت نام و خود را بیمه کنند.
برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته میزبان رئیس ستاد مرکزی اربعین و رئیس مرکز بهداشت و درمان حج و زیارت جمعیت هلال احمر بود. آقای میرحمدی گفت بعد از آخرین دیدارش در عراق دو طرف به توافقات خوبی رسیدند.
زائرین عزیز میتونن اون کسانی که گذرنامه‌شون زیر 6 ماه اعتبار داره به مرزها مراجعه کنن، نیازی به تغییر گذرنامه یا گذرنامه جدید نداره. پیشنهاد شد که پروازهای عراقی مثل العراقیه اینها برای کمک رسانی به انتقال زائرین هر میزان که عزیزان عراق آمادگی دارن بیان، اما با قیمت‌های ما.
در ادامه مرعشی رئیس مرکز بهداشت و درمان حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت ثبت نام و بیمه شدن زائران در سامانه سما امکان ارائه خدمات بهداشتی را برای آنان فراهم می‌کند.
هزینه‌های درمانی در عراق بسیار گران هست و چنانچه زائری بیمه نباشه دچار مشکل می‌شیم در گرفتن این خدمات، ضمن اینکه اگر حادثه‌ای در زمان انتقال به داخل عراق یا در مسیر برگشت برای زائر اتفاق بیفته، باز اگر بیمه باشه از سقف بیمه حادثه و غرامت میتونن استفاده بکنن.
در پایان رئیس ستاد مرکزی اربعین این رو هم گفت در صورت بروز حادثه با کشور عراق موافقتنامه های در زمینه انتقال مجروحین صورت گرفته. میر احمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین:
پرواز هلیکوپترهای امدادی ما در هر نقطه که حادثه اتفاق افتاده میتونه هلیکوپتر ما برای امداد زائرین فرود بیاد که این خوب بسیار توافق قابل توجهی بود، و همچنین آزاد بودن تردد آمبولانس های ما در مسیری که زائرین هستند.
پوریا سلیمان زاده، خبرگزاری صدا و سیما:
20,000 مأمور فرماندهی انتظامی به زائران اربعین خدمت رسانی می کنند. فرمانده کل انتظامی کشور در مراسم آغاز بکار رزمایش اربعینی فراجا گفت تلاش می کنیم سرعت عبور و مرور زائران از مرزهای کشور کمتر از 5 ثانیه بشود.
رزمایش امنیتی انتظامی اربعین حسینی برگزار شد.
نگاه خیلی خوب.
قرار است از امروز تا 7 شهریور نیروهایی از پلیس پیشگیری، یگان ویژه و امداد و راهنمایی رانندگی به زائران حسینی خدمت رسانی کنند. سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور:
با اقدامات خوبی که در فاوا و سازمان اطلاعات ما شد، خدمت به زائرین ابا عبدالله الحسین در ایستایی به 5 ثانیه رسید و امسال انشالله قرار دارند که با همتی که می کنند این ایستایی را به 4 ثانیه برسونند. بی نظیرترین خدمت در ایستایی برای تشخیص و تسهیل در عبور و ورود زائرین ابا عبدالله.
در این ایام 1,000 تیم وظیفه کنترل عبور و مرور در جاده ها را بر عهده خواهند داشت. سردار شرفی، فرمانده قرارگاه اربعین:
آخرین وظیفه و رسالت ما بحث ارائه خدمات و هماهنگی و تسهیلگری برای سایر سازمان ها و نهادهای امدادی و خدماتی است که اونها هم با بستری که انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم میکنه بتونن خدمات عمومی رو برای زائرین عزیز ارائه بدن.
20,000 نیرو از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به زائران حسینی خدمت رسانی خواهند کرد. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما:
عراقی ها آماده پذیرایی از زوار اربعین. همزمان با به راه افتادن زائران اربعین حسینی به سمت کربلا، مردم عراق هم خود را برای استقبال از آنها آماده می کنند.
هاي السنة مستعدين لخدمة الزوار
على روسنا
زوار إيرانيين
حسين الإيرانيين كل الدول.
با آغاز ماه سفر و نزدیک شدن اربعین حسینی، شهروندان عراقی این روزها خودشان را برای استقبال و پذیرایی از زوار ایرانی آماده کردند. حاج عبدالله شهروند عراقی:
اهلا وسهلا بزوار الحسین من انحاء العالم.
به همه زوار امام حسین علیه السلام خوش آمد میگوییم. در خانه های ما برای همه زوار اربعین باز است.
سید احمد صافی یکی دیگر از شهروندان عراقی است. وی همه ساله همانند دیگر شهروندان میزبان ده ها زائر ایرانی است.
مثل یز، تبریز، لرستان.
از یزد و تبریز و لرستان همه ساله مهمانان ویژه‌ای دارم. حضور زوار ایرانی اربعین موجب گسترش روابط خانواده ها هم شده، به طوری که بعد از هر اربعین دوستان جدیدی پیدا می کنیم و روابط خانواده ها پایدارتر میشه.
همراه سید احمد به خانه برخی دیگر از شهروندان عراقی رفتیم که برای میزبانی از زوار همه ساله لحظه شماری می کنند. مناف مکی شهروند عراقی:
ادي ضيوف تقريبا هاي صار اكثر من 10 سنين هم نفسهم يجون من منطقه كاشان.
میهمانان من در 10 سال گذشته اکثرا اهل کاشان هستند. آنها شماره تلفن من را دارن و همین که قصد سفر اربعین میکنن با من تماس میگیرن و من خانه ام را برای استقبال از آنها آماده میکنم. خیلی خوشحال میشم که اربعین زودتر بیاید تا میزبانی لایق برای زوار ابا عبدالله الحسین شوم.
شیخ جلیل الدراجی از شخصیت های قبیله ای معروف بغداد است. او بخش قابل توجهی از خانه اش را در طول سال وقف خدمت و میزبانی از زوار کرده است. افتخار این شیخ این است که حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس دو عامل اتحاد بیشتر ایران و عراقند. از این روی همیشه در خدمت به زوار ایرانی به خود میبالد.
و احنا خدام کل زوار الامام الحسین.
ما خدمتگزار همه زوار امام حسین هستیم و به آنها خوش آمد میگوییم. برای ما فرق نمی کنند از کدام کشور یا کدام شهر آمده باشند. مهم آن است که آنها زوار ابا عبدالله هستند. همین که بتوانیم آسایش آنها را فراهم کنیم برای ما یک نعمت است.
اکثر زواری که در بغداد میهمان خانه های عراقی هستند معمولا از مرزهای خسروی و کردستان وارد عراق می شوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
در روز خبرنگار فرمانده کل سپاه مهمان خبرگزاری صدا و سیما بود. سردار سلشکر سلامی از نزدیک از تحریریه های خبرگزاری صدا و سیما بازدید کرد. فرمانده کل سپاه گفت قدرت تصاویر و کلمات از قدرت موشک بیشتر است.
شما با یک آرایش جهانی از قدرت رسانه‌ای کاملا در جنگ هستید. منتها امروز احساس جنگ مثل گذشته نیست، چون ما با زد خوردهای فیزیکی و مبادله آتش ها سر و کار نداریم. اینجا مبادله کلمات و تصاویره و پرقدرت ترین واقعیت در جهان کلماتند. کلمات بسیار مقتدرند، قدرت دارند. یعنی کلمات مولد همه چیز هستند. میتونند امید ایجاد کنند، میتونند ناامیدی، میتونند شجاعت ایجاد کنند، میتونند نه ترس، دلهوره، استراب، میتونند آرامش ایجاد کنند، میتونند وحشت تولید کنند. تصاویر و واژه ها توی دنیای امروز بسیار مؤثرتر از موشک ها، بمب ها، توپ ها و از گلوله ها هستند.
سرپرست وزارت امور خارجه برای شرکت در نشست اضطراری سازمان همکاری های اسلامی وارد جده شد. نشست اضطراری سازمان همکاری های اسلامی به درخواست تهران و برای بررسی جنایت های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، ترور اسماعیل هنیه و تجاوز به حاکمیت ایران برگزار می شود.
سرپرست وزارت امور خارجه با وزیران امور خارجه انگلیس، اتریش، مصر و سوریه درباره جنایت اخیر رژیم صهیونیستی گفتگو کرد. آقای باقری در گفتگوی تلفنی جداگانه با وزیران امور خارجه انگلیس و اتریش با انتقاد از سکوت اروپایی ها در برابر جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شهید هنیه، انفعال آنان را زمینه‌ساز تکرار جنایت های این رژیم دانست. سرپرست دست وزارت خارجه گفت اروپا با محکوم نکردن تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و جلوگیری از تصمیم بازدارنده شورای امنیت علیه این رژیم همه مسیرهای دیپلماتیک را مسدود کرد. آقای باقری همچنین در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه مصر رژیم صهیونیستی را عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه دانست و گفت ایران با پاسخ قاطع خود با عامل بی‌ثباتی در منطقه مقابله می کند. وی همچنین در گفتگو با وزیر خارجه سوریه تاکید کرد ایران اجازه نمی دهد امنیت منطقه بازیچه اهداف نامشروع باند تروریستی حاکم بر تل آویو شود. آقای مقداد هم بر حمایت همه جانبه و پایدار سوریه از کشورمان تاکید کرد.
حامیان فلسطین در کشورهای منطقه از انتخاب یحیی سنوار به عنوان جایگزین شهید اسماعیل هنیه استقبال کردند. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با تبریک انتخاب سنوار به سمت رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد این اقدام نشان داد اهداف دشمن صهیونیست برای از میان برداشتن سران و مسئولان مقاومت محقق نشده است. در شهرهای سور و سیدا لبنان در حمایت از انتخاب یحیی سنوار تظاهرات برگزار شد و حامیان فلسطین بر ادامه مقاومت در مقابل صهیونیست‌ها تاکید کردند. طرفداران مقاومت در شهرهای عمان، پایتخت اردن و اربد این کشور هم در حمایت از رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس راهپیمایی و ترور شهید اسماعیل هنیه را محکوم کردند. گروه‌های مقاومت و شماره زیادی از جریان‌های اسلامی و ملی در فلسطین و کشورهای منطقه هم از انتخاب سنوار استقبال کردند. جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد انتخاب سنوار به عنوان جانشین شهید هنیه پیامی قاطع به دشمن صهیونیستی است، مبنی بر اینکه حماس همچنان قوی و منسجم است و دشمن با وجود نسل کشی در غزه نتوانسته به چارچوب و ساختار این جنبش خدشه‌ای وارد کند. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گزارش داد تصمیم جنبش حماس برای انتخاب یحیی سنوار به عنوان جانشین اسماعیل هنیه نشان دهنده این است که رهبران این جنبش فلسطینی 10 ماه پس از آغاز جنگ همچنان از تصمیم خود در حمله به اسرائیل دفاع می‌کنند و بر ایستادگی مقابل تل آویو مصمم هستند.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدعی شده نظرسنجی هایی که نشان می دهد بخت او برای پیروزی در انتخابات کمتر از کاملا هریس است دروغ و ساختگی است. در یک نظرسنجی 80% مردم آمریکا پیش بینی کردند که انتخابات آبان باعث هرج و مرج و آشوب در این کشور خواهد شد.
تا وقتی که جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، دونالد ترامپ بیش از هر چیز روی ناتوانی‌ها و مشکلات جسمی و ذهنی بایدن حساب می‌کرد. اما حالا که کامالا هریس جایگزین بایدن شده، ترامپ می‌کوشد تا از مناظره با او پرهیز کند و اعلام کرده که فعلا حاضر نیست با کامالا هریس مناظره کند. مجری تلویزیون MSNBC آمریکا در این باره این گونه می‌گوید:
ممکن است ما هرگز مناظره ترامپ با هریس را نبینیم، چون او به شدت از این مناظره می‌ترسد. ترامپ خودش می‌داند که از سلامتی ذهنی و شناختی لازم برای یک مناظره جدی برخوردار نیست. هر بار که ترامپ صحبت می کند دائم کلمات را اشتباه تلفظ می کند. برخی کلمه ها را مبهم و نام ها را جابجا می گوید. بنابراین در یک مناظره جدی همه مردم به مشکل ذهنی او پی خواهند برد.
بخشی از سخنان حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا را می شنوید.
دونالد ترامپ یک نژاد پرست است که هیچ برنامه‌ای برای بهتر زندگی کردن مردم در آمریکا ندارد. به خاطر همین هم فقط با حملات شخصی به دیگران آنها را تحقیر می‌کند.
با اینکه تا هفته قبل ترامپ در بیشتر نظرسنجی‌ها از هریس جلوتر بود، اما الان نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او از رقیب دموکراتش عقب افتاده. با این حال محافل رسانه‌ای و افکار عمومی آمریکا جلوتر بودن هریس از ترامپ را نه ناشی از توانمندی‌ها و شایستگی‌های هریس، بلکه به علت بی‌اعتمادی جامعه آمریکا به ترامپ می‌دانند. صحبت‌های جردن بی پترسون، فعال رسانه‌ای انگلیسی را درباره کامالا هریس می‌شنوید.
اینکه الان هریس از ترامپ جلو افتاده، علتش بی‌اعتمادی شدید به ترامپه، وگرنه کیه که ندونه کامالا هریس تا حالا چقدر در کارش بی‌کفایت و ضعیف بوده.
سخنان یک شهروند نیویورک در این باره:
کامالا هریس از این ریس.
کامالا هریس الان رقیب ترامپ در انتخاباته. من به اون رأی میدم، نه به خاطر اینکه هریس ویژگی خاص خاصی داره. نه، به این علت که ترامپ واقعا نفرت انگیزه.
نظرسنجی که خبرگزاری رویترز در جامعه آمریکا انجام داده، حکایت از این داره که 80% مردم این کشور پیش بینی می‌کنند که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه، آمریکا گرفتار هرج و مرج و جنگ داخلی خواهد شد و اونها از این بابت به شدت نگرانند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
فرهنگیانی که امسال در سن بازنشستگی قرار دارند در آموزش و پرورش میمانند. معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش گفت امسال جزو سالهایی است که میزان ورودی نیروی انسانی در آموزش و پرورش بر میزان خروجی آن غلبه میکند. آقای قاسم احمدی لاشکی تاکید کرد امسال فرهنگیانی که در سن بازنشستگی قرار داشتند با آموزش و پرورش همکاری خواهند داشت. شهرستان‌های استان تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین کمبود نیروی انسانی را دارند.
افزایش صف متقاضیان وام ازدواج. مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت مشکلات سامانه ثبت نام وام ازدواج جوانان باعث شد برخی از متقاضیان نتوانند در سامانه ثبت نام کنند. به گفته آقای متقی فر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری همچنان باید با یک فقره سفته و یک ضامن تسهیلات را به جوانان اعطا کنند. میزان تسهیلات برای افراد عادی 300 میلیون تومان و برای دختران زیر 23 و پسران زیر 25 سال 350 میلیون است.
در 4 ماه اول سال 1403 حدود 151 هزار تعداد وامایی بوده که اعطا شده به جوانان عزیزمون، ولی کماکان متاسفانه تعداد زیادی از عزیزانمون حدود 255 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند که خب با پیگیری‌های متعدد امیدواریم که به زودی مشکل سامانه و ثبت در سامانه برطرف بشه و تعداد عزیزانی که در صف متقاضیان هم هستن کاهش پیدا بکنه.
دانشمندانی ها موفق شدند دانش فنی دستگاه جدا کننده فلزات غیر آهنی را بومی سازی و تولید کنند. این دستگاه بازیافت فلزاتی همچون آلومینیوم و برنج را آسان و ارزش افزوده بالایی ایجاد می کند. از این تجهیز در صنایع بالادستی، فولادسازی و معادن و خطوط بازیافت استفاده می شود.
جداسازی آهن از مواد بازیافتی با آهن ربا انجام می شود، اما جداسازی فلزات غیر آهنی به صورت دستی صورت می گیرد و حالا شرکتی دانشمنیان دستگاهی به این منظور بومی سازی کرده است. آقای محمد رضا خبازی، مدیر عامل این شرکت دانشمنیان:
تمام فلزات غیر آهنی که در حال حاضر فقط به صورت دستچین جدا می شوند را جدا بکنند، مثل انواع آلومینیوم، مس، برنج، انواع مثلا شما پنیر، ماست که می‌خرید دره آلومینیومی داره و این کاور آلومینیومی بعد از اینکه کنده میشه رها میشه، میندازیم توی زباله و حتی به صورت دستی هم این قابلیت جداسازی نداره، در صورتی که دستگاه ما به راحتی قابلیت جداسازی این موارد رو داره.
خانم نازنین تیماسی، کارشناس فنی این شرکت دانش‌بنیان:
قابلیت این رو داره که فلزات حتی خیلی ریز در ابعاد 3 میلیمتر به بالاتر رو هم جداسازی بکنه. این دستگاه به هیچ وجه نمونه داخلی نداره.
عملکرد دستگاه بر اساس القاء الکترومغناطیس است.
یک هسته مرکزی داره و در لحظه میتونه سطح در واقع فلزات غیر آهنی رو که خاصیت مغناطیسی ندارن توی یک لحظه مغناطیسی بکنه و از این طریق اونها رو با یک تیغه جدا کننده از سایر مواد جدا سازی کنه.
دستگاهی که در صنایع مختلف کاربرد داره.
خطوط در واقع کمپوست، تولید کننده های کمپوست، خط بازیافت شیشه، بازیافت در واقع ماسه های ریختگری و از این قبیل کار بردن.
این دستگاه حاصل تلاش 1.5 سال متخصصان این شرکت و قیمت تمام شده آن 30% کمتر از نمونه مشابه خارجی است و تا کنون 5 نمونه از آن به بازار عرضه شده است. آقای محمد رضا خبازی، مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان:
موفق شدیم به شرکت‌های معتبری مثل فولاد مبارکه، گلگهر سیرجان، شرکت چادرمدو و خیلی شرکت‌های دیگه از جمله فولاد خوزستان فروش تجهیز داشته باشیم.
خانم نازنین تیماسی کارشناس فنی این شرکت دانشبنیان.
کارشناسان مکانیکمون و کارشناسای در واقع برقمون توی طراحی این تجهیز دخیل بودن، به علاوه اینکه یک تیم پروسس، یک تیم فرایندی داریم که از نظر فرایندی به ما کمک کردن.
به گفته مسئولان این شرکت دانشبنیان، این دستگاه تا 98% قابلیت جداسازی مواد فلزی را از ترکیبات مواد بازیافتی دارد. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت مسائل حقوق